جلال الدین قسمت سوم.
من ساده دل که به حال ضعف افتاده بودم و مکتب خانه رو بسته بودم، یک مرتبه به خود آمدم و دیدم به لطف خداوند عز و جل در صحت و سلامتم و اصولاً مرا علتی نبوده که آنچه عارض شده عارض نشده جز در اثر تلقینات نور چشمی حضرت بهاء ولد و بس. سلطان العلماء واقفاً که روزی ما را باری تعالی در مکتب خانه داری گذاشته است، به اندازه نامش نان ندارد شکر، لیکن روانیست به ایرهایی از این گونه رخنه در اذهان والدین بر صحب این حقیر ایجاد شود. دیگر اینکه جلال الدین به زعم حقیر تعلقی به مطالب مکتب خانه ندارد، قدری نصیحت بفرمایید تا کمی جدیت به خرج دهد.
سلام بر پدر و استاد مکتب خانه.
سلام.
سلام نور دیده، حاضر به پدر بزرگوارت بگویی که دیروز با من چگونه رفتار کردی؟ ها؟
خوشنودم از این که رگ به رخسار شما بازگشته، اما من باز هم کمی زردی در رخسار شما.
جلال الدین برو.
چشم.
رفتار جلال الدین یک حسن داشت و آن اینکه پس از مدت‌ها توانستیم معتبرترین مکتبدار بلخ را زیارت کنیم.
چیکار؟
جلال الدین را دعا می‌کنیم خداوند قبول کند، باشد تا چاره‌ای کنیم که او برای شما زحمتی فراهم نکند. شیطنت کودکان را به دل نگیرید.
رخصت می‌فرمایید.
خداوند شما را پاداش نیکو دهد.
با اجازه.
کاخ شاهی گرگانج.
سلطان در خواب است.
آسودگیتون رشک میبرن، به چنگیز اعلان جنگ میدهید و میخوابید.
جنگ؟
غرق کردن فرستادگان چنگیز در جیهون مگر اعلان جنگ نیست؟
چه میگویی جلال الدین؟
ترکان خاتون ولیعهد، تمام فرستادگان چنگیز را کت بسته به آب ریختن و شما هنوز در خوابید.
من دیوان بیگی را با مکتوب و هدایا به سمت چنگیز گسیل داشتم تا از جنگ با مغل پیشگیری کنم. ما ایداد، هنوز دیوان بیگی به چنگیز نرسیده که مادرم همه چیز را بی اثر کرد. حال دیوان بیگی چه بگوید؟ خوارزم شاه فرستادگان با عذرخواهی می فرستد، ولی در همان دم فرستادگان چنگیز میکشد. آخ مادر، چه بد اقبال از سلطانی که برای حفظ مملکت باید مادر خود بکشد. فتنه عظیمی در راه است. آتشی که ترکان آن کودک امروز برافروختند به زودی خشک‌تر را در هم میسوزاند.
آرام باشی پدر، هنوز زود از ناامیدی از تدبیر دیوان بیگی. اون مرد سخنوری است.
جنگ حتمی است جلال الدین. نه از سخنوری دیوان بگی کاری ساخته است و نه از هیچ چیز دیگر.
هرگز شما را چنین ناامید ندیده بودم. اگر جنگ ناگزیر است باید بیستیم و بجنگیم. شما پیش از این هم جنگیده بودید.
جنگیدم و سخت‌ترین جنگم با گروه کوچکی از مغلان بود. آنان تشنه خونند، به زن و مرد و خرد کلان رحم نمی کنند.
پس چرا فرمان به قتل تجارشان دادی در اسرار؟
آنان جاسوسانی بودند در جامعه تجار، اما آن چهار تن فرستادگان صلح بودند. چنگیز فرق بین این دو را خوب می شناسد. اگر نه فرستادگان با مکتوب مصالحه نمی فرستاد.
مسجد جامع بلخ.
نمیدانم چه بگویم و چگونه بگویم که همگان بفهمند و خلط معنا نشد. 300 بازرگان همسایه را به شبی آب از لبه تیغ می دهند و از قبل رعیت انبان آز پر می کنند. مردم بیوا همه بگویم پایه های تخت سلطان بر دوش شماست، با همه سپاه جهالتش بر پیرامون، با همه مفتشان و میرغضبان. همه این سرزمین امروز تیول سلطان است، از خراجی که از شما ستاندن به زور که لشکر بسازن جهت مقابله دشمن و شما را دشمن گرفتند. امروز میدانم گوشهای سلطان اینجا حاضرند و سخنان من میشنوند. پس ای گوشهای سلطان وظیفه را به کمال انجام بدهید و از قول رسول خدا به او بگو الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم.
شما همینجا بمونید تا هم به خانه برگرد.
چشم.
شهر را شلوغ کردید سلطان العلماء بهای الدین ولد.
به من گفتن قاضی القضات تازه شهر به دارالربیع منتظر است. بهتا و حیرت ها، زمان دیگرگون شده. قاضی القضات شهر به خدمت نخواندند و به خدمت رسیدند.
تواضع و توصیه انبیاست.
به شک چنین است، اما چیز که تازیانه بر گرده خلایق و شمشیر بر کتف جوانان را و دواندن ناموس شهر تا خانه‌های مردم را تواضع و تعبیر.
اینها مقدمات سامان شهر است، تا بر نیاشوبد آرام نمی شود.
این وصفه یک تازی عمرا و حاکمان است. شما قاضی القضات شهرید، به کار خود باشی.
مقصد عرض من هم همین است. من به کار خیشم، اما شما به کار خیش نیستید. واعظی دانا چون شما را آنچه بسنده و پسندیده است موعظ است بر مسلمین از احکام و شرایع دینی و مسائل بدین گونه، همچنان که مرا قاضی القضات بلخم و منصوب سلطان محمد خوارزمشاه آنچه از وظیفه بر دوش است قضاوت است بر دعاوی همان مسلمانان.
پیش از این نیز این شهر را قاضی القضاتی بود و جرگه‌ای از قضات دیگر، لکن آنان را سر به بازاری دیگر گرم بود که نان جوین رعیت سازگارشان نبود. و بدانید که مردم رأی صادق میپذیرند از داور صادق.
و آن داور صادق یعنی سلطان العلمای چون شما.
بله بی تردید. محی‌الدین.
بله سلطان العلماء.
حسن سرابندی پسری دارد برازنده و مؤمن که مناسب سبیه شماست، آنها را بعقد هم درآور.
امر سلطان العلماء را به گوش جان شنیدم. پیش از آدین حیاتی چنین خواهد شد.
علاوه بر آن قضاوتی که مردم از بهاولت خواهانند، نیوشای چنین توصیه هایی هم هستند، چون ما را پاری از خود می دانند که غم و رنجشان همچون پوست متصل به تن ماست. می توانی بروی. رعیت می داند که هر حرکت ما و هر سخن ما ضرور دنیا و آخرت آنهاست. همین امروز بر منبر بروید و به مردم بگویید که منبعت و زکات به شما بپردازند، حکم دین از شما بپرسند و مجادلات خود نزد شما بیاورند و من این منصب آسان‌تر از شوخ از تن میشویم.
احسنت، مرا نیز حرف همین است.
اما نکته اینجاست که رعیت فرمان نه از تیغ سلطان، که از دل خود میبرد و از ایمان خود، آنگونه که پیشتر برده است و بعدتر خواهد برد.
بگذارید بهادین ولد کلام آخر را بگویم. از بلخ بروید. گوش کنید شیخ، گمان کنید این حکم سلطان محمد خوارزمشاه است که از زبان من جاری می شود. از آن گذشته حکم عقل نیز به جانب این است که بر را ترک کنید تا مخالفانتان آن جسارت را نیابند که خدای ناکرده حرمتی از شما بشکنند. بسیار هم دور بروید تا می توانید از قلمرو سلطان دور شوید. شاید امروز در سخن من به خشم بنگرید، اما روزی بهای آن را خواهید دانست. و یک راز مهم این که سلطان نمی داند، اما من می دانم که حمله مغول انقریب است و من اگر به جای بهاولت بودم بلخ را می گذاشتم و می رفتم.
فرمود که عالم دشمنی تنگ است نسبت به عالم دوستی، زیرا از عالم دشمنی می گریزند تا به عالم دوستی رسند، و هم عالم دوستی نیز تنگ است نسبت به عالمی که دوستی و دشمنی از او هست می شود و دوستی و دشمنی و کفر و ایمان موجب دویست.
بارگاه گرگانج.
کسی در خواب میبیند که پادشاه شده است و بر تخت نشسته و غلامان و حاجبان و امیران بر اطراف او استاده. میگوید که من میباید پادشاه باشم و پادشاهی نیست غیر من. این را در خواب میگوید، چون بیدار شود و کس را در خانه نبیند جز خود، این بار بگوید که منم و جز من کسی نیست.
چنگیز از رود خشک ماهی نمی گیرد. در باب آنچه می کند بسیار می سنجد و می اندیشد، اما اقدام و سریع و قاطع خواهد.
اما با این حال سکوت او در برابر کشته شدن فرستادگانش شک برانگیز است.
اگر سلطان می اندیشد که این جنگ حتمی است، چرا پیش دستی نمی کند؟
سلطان مانند کسی است که می داند آخرین امیدش هم نامید خواهد شد، اما نمی خواهد یا نمی تواند بپذیرد.
هنوز از دیوانبگی خبری نرسیده؟
هنوز خیر.
من برای دیدار با سلطان از بخارا تا پایتخت آمدم، اما حالا که دیدار میسر نشد، به شما میگویم و بیم دارم از آنچه که در پیش است جلال الدین. در کاخ همه میدانند که ولی عهدی به حکم سنت و مصلحت و لیاقت حق شما بود، ما هیچ صدایی از کسی برنخواست. مردم در شهرها می دانند و ساکت نمی مانند. من شرم دارم از اینکه نام سلطان در کوی برسن ریشخند شود. شما که این مردم را می شناسید، همواره با حکومت سر ناسازگاری دارند، فقط منتظر فرصتند. شما جوانی دو آماده کارزار، صلاح این است که شما خود را آماده کنید. این تحفه‌ای بود که با خود به مراسم ولایت عهدی آورده بودم. اکنون بزرگترین و ارزشمندترین الماس بخارا تقدیم به شما که در چشم من ولی عهد حقیقی شمایید.
ولی عهد همان است که سلطان امر فرموده. مبادا خیال کنید طمعی به ولایت عهدی دارم. از جانب من اعلام کنید جلال الدین ادعای ولایت عهدی ندارد.
حق تعالی چون خواهد که چیزهای گوناگون از غرایب و عجایب و باغها و بوستانها و مرغزارها و علوم و تصنیفهای گوناگون در عالم پیدا کند، در اندرونها خواست آن و تقاضای آن بنهد تا از آن این پیدا شود و همچنین هرچه در این عالم میبینی میدان که در آن عالم هست.
بیا
من امروز از سخنان آن مرد سیاه پوشیده برای شما ترسیدم. او که نمیتواند به شما صدمه بزند. میتواند؟
خداوند از نیات درون بندگان خود آگاه است. از کسی که محق است حمایت میکند. خوب نگاه کن جلال الدین، مور اول میگوید نگاه کن به این نقش‌های زیبا که این قلم آفریده، نقش‌های زیباتر از یاس و یاسمن. مور دوم میگوید نه، این نقش ها از قلم نیست، از آن انگشتان است که قلم را میگیرد و میگرداند. اما هر دو اشتباه میکنند. شب که به لانه برگردند و این سخنان با پیر دانای خود در میان بگذارند، او با آنها خواهد گفت که این نقش ها را آفریننده نه قلم است و نه انگشتان، بلکه خدایی است که همه حرکات از اوست.
کاخ شاهی گرگانج.
جلال الدین، میخواستم در حضور مادرت عهدی با برادرت ببندی.
پیش از این با او عهد بستم در مقابل دیگران.
مرا با همه کاری نیست. قطب الدین، جلال الدین، شما هر دو از یک رگ و ریشه و یک خونید. با برادرت عهد کن که تا پای جان به او وفاداری.
سوگند می‌خورم.
خونی که در رگ‌های مادرت جاری است، خونبهای سوگند تو باشد. موافقی؟
موافقم.
من بعد اگر امیری از امرای بلاد خواست که خراج ملک خود را به تو بدهد، خزانه خوارزمشاه را به او نشان بده. آجیشک تو بمان. اگر به راستی بیمناک مرگ فرزند خود هستی، سودای سلطنت از دلش بیرون کن، وگر نممکن است دشمنان از چشمانش مهرهی بسازند و برگردن خود بیاویزند.
استاد بزرگوارم بهاءالدین ولد.
سید برهان حسین. خوش آمد.
مشتاق دیدارتان بودم.
کی از سفر برگشتی؟
دیروز غروب گذشته بود به دروازه رسیدیم.
از آن شیخ اکمل نجم الدین کبری به ما خبر بده.
شیخ سلام و تحیات فرستادند و شما را دعا کردند.
به چه کار مشغولند؟
به افق خیره ماندند.
به افق خیره ماندند.
ماجرای بازرگان مغول را شنیده اید لابد؟ گفته شده به تاوان این بی‌کفایتی سلطان و دیوانیان و درباریان او، حمله چنگیز به ایران لاجرم واقع خواهد شد و شیخ بزرگوار در خوارزم ساکنند که تاتار و مغول بی هیچ تردید به او خواهد رسید.
چرا هجرت نمی کنند؟
شیخ قوم مغول را اهل کفر دیدند و جهاد با آنان را فرض می دانند.
این حکم است؟
بر خود فرض دیدند. حضرت بها ولد سخنی بگویند.
بگو.
شما که هجرت بر شیخ نجم الدین کبری توصیه می کنید و مناسب حال او می دانید، چرا خود چنین نمی کنید؟
یعنی هجرت کنم؟
داستان مجادله شما و شیخ کمال‌الدین قاضی‌القضات منتخب سلطان امروز بر زبان مردم جاری بود. آنها که دوستدار شما هستند در این شهر که خود می دانید چه بیشمارند، از آن مجادله بر جان شما و خاندان بیمناک شدند.
سید برهان، جان ما نهاده بر طبقه است و هر سو که او خود بخواند یا براند، ما رای میان پایی به اختیار نیست.
هرچه بن درخت میخورد، بر سر درخت از شاخ و برگ و میوه پیدا میشود و آن که نمیخورد و پژمرده است کی پنهان ماند؟ این های هوی بلند که میزنند، سرش آن است که از سخنی سخنها فهم می کنند و از حرفی اشارتها معلوم می گردانند.
همینجا باش تا برگردم.
آتشم عیار بودم، چون با آب افتادم حال دیگر خاموش شدم.
ادبم که نیاموخته ای، شکرن لله.
بیا مادر جان، بیا.
سید برهان، میخوام جلال الدین را به تو واگذار کنم.
جلال الدین را به چه منظور؟
که لالای او باشی.
که لالای او باشن؟ جسارت میکنم لالا یعنی آموزگار بزرگزاده. در بزرگزادگی جلال الدین شک و تردیدی نیست، اما در آموزگاری من برای بزرگزاده.
تو سالها بر مدرسه من نشستی و من امروز مدعیم که تو را بیش از تو میشناسم. تو بهترین لالا برای جلال الدینی. از تو میخواهم که درسش بدهی و آموزگارش باشی. بپذیر.
به دیده منت این کمترین خدمت است از شاگردی به استادش. اما چرا او رو به مکتب نمیفرستی؟
فرستادم، اما تا به مکتب ندارد. بیقراری میکند و بلند پرواز است.
اینها که همه حسن است.
میخواهم از اون مردی با فراست بسازی، هوشمند و صاحب رأی. این قابلیت در اون میبینم.
باید در احوالش دقت کنم.
از همینک جلال الدین را به تو میسپارم و اکنون لالای او هستی. سید برهان، میخواهم این قول را هم به من بدهی که همیشه و همه جا مراقب او باشی، حتی بعد از
اما
و نگذار فراست و هوشمندی او به بیراه رود.
گفتند که سید برهان الدین سخن خوب می فرماید، اما شعر سنایی در سخن بسیار می آرد. سید فرمود همچنان باشد که می گویند آفتاب خوب است اما نور می دهد. این عیب دارد، زیرا سخن سنایی آوردن نمودن آن سخن است و چیزها را آفتاب نماید و در نور آفتاب توان دیدن. مقصود از نور آفتاب آن است که چیزها نماید.
اینها به کودکی میدهم که برایم قصه‌ای نقل کند و پندی بیرون کشد.
چه شد؟
بادام نمیخوای یا قصه‌ای نداری؟
من کودک نیستم برای شما قصه‌ای نقل کنم.
کودک نیستی؟ پس چه هستی؟
بها ولدی کوچکم که به زودی سلطان العلماء خواهم شد.
صحیح، پس میخوایی همچون بها ولد باشی؟
سلطان العلمای خراسان.
باشد، این بادام ها از آن کسی است که مانند سلطان العلماء قصه نقل کند و پندی در آن معلوم گرداند.
میخوای قصه یک توتی را برایت بگویم؟
که چه شد آن توتی؟
که مردی آن را از بقالی خرید و به خانه برد، ولی توتی بیمار می نمود. یعنی آنقدر که بیمار می نمود بیمار نبود. تا اینکه خریدار توتی را به بقال برگرداند.
ساحل رود جیهون.
Thank you.
جنگیرها را بکشید، حتی یک تن از آنها را زنده نگذارید، اسبهای آنها را هم از دم تیغ بگذرانید. بکشید.
عاشقی پیچیده این بار من یک بارگی از عافیت ببریده دل راز خود کندم با چیز دیگر زنده دل راز خود برکندم با چیز دیگر زنده عقل و دل و اندیشه را عقل و دل و اندیشه را از بی خواب سوزیدم ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی از من نیاید مردمی دیوانه هم اندیشد آن کندر دل اندیشیدم کندر دل اندیشیدم دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته من با اجل آمیخته در نیستی پریدم در نیستی پریدم
مقامات امن بی‌نشان است در عالم خوف نظر کنند یکی بذل تن می کند و یکی بذل مال و یکی بذل جان یکی روزه یکی نماز یکی 10 رکعت یکی 100 رکعت پس منازل ایشان مصور است و معین توان از آن نشان دادن
شکر